سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 ماه اوت یا آگست 2026 و 24 مرداد 1405. یکی دو نکته قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم. هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، تعطیل تابستانی و نوه ها که میان دیگه هیچ فرصتی برای این چیکاری نمیذارم، بنابراین هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود. یه نکته دیگه هم که خوشبختانه عزیزان با دقت برنامه رو، من for the record به قول معروف صحبت از اجاره آپارتمان و تورم در امریکا کردم که گفتم 1996 من یه آپارتمان اجاره کرده بودم $97 و الان 2000، در حالی که 1996 نبوده، 1966 بوده. میخواستم اینو تصحیحش کنم. در واقع به نظر من درسته که به ساعت تحصیل، برای این که بعدها ممکنه عزیزانی چیز بکنم و تعجب بکنم. بعدش امروز به سر بعد از هر دو هفته که میدونید عزیزان گزارش کمک های دریافتی از سینت رامون در کالیفرنیا $22، از کلرموند در کالیفرنیا $100، از سنت آنا در کالیفرنیا بازم در مجموع $1,300، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر رشت $250. اینم یکی از اون موارده که این عزیز منو تصحیح کرد دو هفته پیش که من اعلام کردم از رشت $150 $250 بوده. خوشبختانه من بسیار یادآوری کردم. از آرهوس در دانمارک $25 و از تیبورون در کالیفرنیا $30. عزیزان میدونن چند روز آینده 28 مرداد خواهد بود. من هر سال راجع به 28 مرداد صحبت میکنم، ولی این هفته برنامه رو من طوری تنظیم کردم که فرصت برای اون نیست. من در هفته های آینده صحبت میکنم، ولی امروز من میتونم چند تا مثال بیارم که اینا موقعی که میرن و یا حالا حمله نظامی میکنن یا کودتا میکنن، اگر واقعا این کشورها رو آباد میکردن، بهتر میکردن، زندگی مردم بهتر میشد، چه اشکالی داره بذارید کودتا بکنن یا بیان حمله نظامی بکنن و اشغال بکنن و وضعیت کشور رو درستش بکنن؟ من برای عزیزان چند تا مثال میزنم از عرصه‌ی امریکای لاتین که ببینه اینا چه بر سر این کشورهای امریکای لاتین آوردن. و ما میدونیم از اوائل قرن 21 یک سلسله تحولاتی در امریکای جنوبی صورت گرفت که در واقع با روی کار اومدن قبلش، البته در واقع دو تا به اصطلاح اتفاقی که در برزیل و یکی هم در ونزوئلا که با روی کار اومدن هوگو چاوز و لولا دا سیلوا در این دو کشور و به قول معروف یه موج پینک یا به اصطلاح نه قرمز یا نه سرخ بلکه به اصطلاح گلی رنگ اونجا چیز شد که اینا نمیتونستن تحمل بکنن. و از وقتی که چیز اومده، آقای ترامپ اومده، ما بدونیم چه اتفاقاتی افتاده و وزیر خارجش چه کار داره میکنه. آخرین کشوری رو که میخواد از پا در بیاره، عزیزان ببینن که در کوبا چه میگذرد و واقعا این ضد بشرها که 60 سال تمام این کشور رو تحت محاصره قرار دادن، الان در واقع به اصطلاح فشار طوریه که مردم برق ندارن و خیلی چیزهای دیگه که آدم اعصابش یه مقدار آدم اذیت میشه موقعی که بفهمه که این جنایتکارای ضد بشر چه کار دارن میکنن. ولی من چند تا مثال اینا رو یادداشت کردم برای عزیزان میخونم که موقعی که به اصطلاح این موج گلی رنگ یا نسبتاً ترقیخواه، در واقع ترقیخواه که از اوائل قرن 21 در امریکای لاتین اتفاق افتاد، چطور وضعیت این کشورها واقعا بهتر شد، واقعا داشتن پیشرفت می کردن. ولی اینا تحمل می کردن. چند تا مثال در اکوادور، عزیزان می دونن در سال 2007 رافائل کوریا به قدرت رسید و تا 2017 که در واقع آقای لنین مورنو که معاونش بود یا آدم بسیار ارتجایی از آب در اومد، رشد کشور اکوادور 5% در سال بود و این کشور واقعا داشت پیشرفت میکرد، ولی نمیتونستن تحمل بکنن. و الان یه آدمی مثل دانیل نبوا، یه جوان میلیاردر فاشیست، این کشور درب و داغون شده که اکوادور. من اوضاعش رو دنبال کردم موقعی که کرونا اومده بود، عزیزان این کشته ها که همینجور تو خیابون، کشته ها توی خیابون و اینا رو توی تابوت های مقوایی میذاشتن و بعد موقعی که میخواستن حملشون بکنن جسد میافتاد توی خیابون رو زمین. این وضعیت اکوادوره. در شیلی موقعی که گابریل بوریک بر سر کار بود، بعد از تمام اتفاقات دانشجویی و غیره و غیره، حداقل داشت وضعیت شیلی یک کمی بهتر می شد. خانم میشله که قبل از اون بر سر کار اومده بود بعد از پینوشه فاشیست و ضد بشر که چه بر سر شیلی برد، وضعیت شیلی داشت بهتر می شد. ولی نمیتونستن. الان آقای حوزه کست اومده، پدرش یه اس اس یعنی نازی بوده و خودش دنباله نازی هاست، این کسی که در شیلی الان به قدرت رسیده. در بولیوی عزیزان به یاد بیارن که موقعی که اوو مورالس در 2005 به قدرت رسید، این کشور چه پیشرفت هایی کرد و پایتخت بولیوی اصلا چهرش عوض شد. قطارهای بسا هوایی کشیدن، بسا پایتختش چه پیشرفتی کرده بود، وضع بومیان چقدر، برای اینکه خود اوو مورالس بسا پیشزمینه بومی داشت. توی این کشورهای امریکای لاتین شما یه بخش در واقع اقلیت کوچک اروپایی دارید و اکثریت بزرگ بومی دارید که این کشور، که این امریکای در واقع هم شمالی هم مرکزی و هم متعلق به بومیان بوده و این اروپایی ها اومدن اشغالش کردن در واقع. ولی به هر حال در موقعی که مثلا اوو مورالس بخواه، من خوب یادمه که هر سال 5-6% اینا رشد داشتن و بعد از اون ما میدونیم عملا کودتا کردن. یه خانمی به اسم جنین آینس بر سر کار اومد که یه فاشیست تمام عیار و این کشور از هم فرو پاشیده. الان آقای رودریگو پاز اومده که گفتم تمام این کشور از هم داره فرو می پاشه. در کولومبیا عرض شد که ما می دونیم تا چند وقت پیش گوستاو پدرو بر سر کار بود که ما میدونیم نسبت به این به اصطلاح ملت فلسطین چه سمپاتی نشون داد و نمیتونستن تحملش بکنن. کولومبیا داشت جنگ داخلیش رو به کاهش میذاشت، در واقع نیروهای چریکی داشتن آشتی میکردن، ولی الان یک آلوارو اسپیلا دستراسی وحشتناک عملا کودتا کردن اونجا. میگن که در واقع انتخابات شده ولی عملا در آرژانتین ما میدونیم چه اتفاق افتاد، که در واقع تا وقتی که نستور کرشنر و همسرش که قبلش تو داشت آرژانتین سر صورتی میگرفت، چند تا از اینا اومدن و آرژانتین رو زیر بار قرض وحشتناک و بعدش تورم، تا یه آدم فاشیستی به اسم هاویه میلی، دوست دنیای اقتصاد و دوست آقای عرشبت که موسا قنی‌نژاد. شما باید ببینید توی روزنامه دنیای اقتصاد چه تجلیلی از هاویه میلی میکنن. الان آرژانتین تا خرخره زیر بار قرضه و معلوم نیست چطور بتونه خودشو نجات بده. اینو ازش تجلیل میکنن روزنامه های اصلاح طلب و در واقع ستون پنجم امپریالیسم. حالا صحبت خواهم کرد. هدف در واقع امریکا و اسرائیل به قدرت رسوندن هاویه میلی در ایران هم هستن. البته به نظر من حتی اینو هم نخواهند پذیرفت، بلکه میخوان ایران رو تکه پاره بکنن. به همین طور هر شبت که در برزیل عزیزان بیاد بیارن، موقعی که بولسونارو به قدرت رسید این کشور رو به چه روزی، جنگل های آمازون رو چه کار کرد، در حالی که قبلش ما میدونیم هر شبت که در برزیل لولا دا سیلوا در عرض 10 سالی که بر سر کار بود و دوباره هم مردم انتخابش کردن، چطور در حفظ جنگل‌های آمازون و بعد در حدود 40 میلیون نفر رو از فقر نجات داد، ولی اونا هم نمیتونن. الان در واقع هدفش اینه که دوباره بولسونارو رو به اصطلاح این تعرفه هایی رو که علیه دولت برزیل بسته، عبارت از اینه که چرا نمیذیری بولسونارو دوباره بیاد و به قدرت برسه. میخوام و بعدش ما میدونیم چه بر سر اخیران، چه بر سر ونزوئلا و چه جنایت ضد بشری انجام دادن و هر شبت که مادورو و همسرش رو اینطور رو بودن و الان بسیار در نیویورک اونجا میخوان محاکمش بکنن و این خانم دلسی رو گریجز متاسفانه به حساب تو زرد از آب در اومده. و فعلا عزیزان دقت بکنن که امریکا و شرکت های نفتی چنگ انداختن روی به حساب منابع نفتیه که بزرگترین منابع نفتی جهانه، اینطور گفته میشه، منتها نوع به اصطلاح نوع نفتی که در اونجا هست نفت سنگینه و همه جا قابل استفاده نیست، ولی به هر حال تا الان 8 میلیارد دلار از نفت ونزوئلا رو فروخته آقای ترامپ و این پول معلوم نیست کجا رفته، در چه حسابی گذاشته شده. وقت این زلزله وحشتناک اونجا اومد و هزاران نفر با زندگیشون رو از دست دادن، فقط در حدود 450 میلیون از این 8 میلیارد. این مثال ها رو بدون آوردم که این حالا به چه دلیل امروز بیشتر برنامه رو میخوام راجع به بحثیه که به دنبال این مقاله‌ای که در عرض شد که دنیای اقتصاد اومد که چرا سوسیالیسم شکست خورد. اینا اگر سوسیالیسم یعنی یک جامعه انسانی به وجود نیاد، برقرار نشه، بشریت میتونه جان سالم به در ببره؟ به هیچ وجه به نظر من نمیتونه. از این جهته که حیاتیه ما بفهمیم موقعی که اینا میگن چرا سوسیالیسم شکست خورده، منظورشون شورویه. و من بحثی باز کردم که آیا شوروی کشور سوسیالیستی بوده یا نه، یه مقدار از خاطرات خودم رو هفته گذشته، ولی میخوام این بحث رو گسترش بدم و به عزیزان عرض بکنم تا زمانی که به طور کلی چپ نیروهای ترقی‌خواه تکلیف خودشون رو با شوروی سابق و شکست انقلاب اکتبر تصفیه حساب نکنن، خودشون رو یعنی دقیقاً متوجه بشن که شوروی سابق چی بوده و چرا از هم پاشیده، نیروهای چپ نمیتونن کمر راست بکنن. تکلیف خودشون رو با شوروی سابق باید این موج دست راستی که از دهه 1990 آغاز شد و تا به امروز همینطور ادامه پیدا کرده و بجز چین و ویتنام و البته کوبا را که میخوان از پا در بیارن، بقیه جهان حرکت به طرف راست کرده. امریکای لاتین رو برای عزیزان صحبت کردم، در خاورمیانه نگاه بکنیم که این کشورهای عربی دست نشانده، ترکیه رو نگاه بکنیم که چطور یه حرکت به طرف راست، و بقیه اردن رو نگاه بکنیم، مصر رو نگاه بکنیم و غیره و غیره. یعنی حرکت به طرف راست بوده و فعلا تنها نور امید در واقع چینه، ولی کافی نیست به هیچ وجه. بنابراین باید این مسئله فروپاشی شوروی برای نیروهای ترقی‌خواه و برای در واقع آینده بشریت باید تکلیفش معین بشه و چپ باید بدونه که چرا این انقلاب به این عظمت از هم فرو پاشید. علت این که من فرضاً الان راجع به 28 مرداد، من در آینده صحبت خواهم کرد، متاسفانه هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، ولی بعدش ما میتونیم موقعی که راجع به این سیستم ضد بشری صحبت میکنیم از جمله که چه بر سر کشور ما آورده، اینا چطور 73 سال الان میشه، حالا به اصطلاح 1953 که به حساب 28 مرداد 32 خودمون باشه، چه تجاوزی به کشور ما کرد؟ اون وقت ببینید نیروهای دستراسی، من مثال براتون بزنم که مثلا همین صادق زیبا کلام، اینا نیروهای دستراسی فقط توی ونزوئلا و شیلی و امثالهم، در کشور ما ببینید این دستراسی های فاشیست، فرضاً همین صادق زیبا کلام میگه 28 مرداد کجا به اصطلاح عرصه‌ای که کودتای امریکایی انگلیسی بوده، ابدا، این یک انقلاب، یک به اصطلاح قیامی بوده علیه دکتر مصدق و به نفع شاه، این حرف چیزه. و بعدش میگه که شما میگید ملی شدن صنعت و نفت، یعنی چه؟ ما نفت مال ما نبوده، انگلیسی ها اومدن اونجا نفت رو کشف کردن، بعد چاه زدن تو مسجد سلیمان و مال اوناست، مال ایران نیست. این مزخرفاتی که میگید به ملی شدن صنعت نفت، کجا ملی ملی؟ اینا نیروهایی هم که در واقع میخوان به قدرت برسن در ایران، مثال برای عزیزان زدم. ولی قبلا مثالهایی گذشته من از کودتاهایی که امریکا، من کتاب کشتن امید Killing Hope اینو برای عزیزان صحبت کردم که جفری ساکس هم حتی راجبش صحبت کرده. من گفتم در 60 کشور به اینا عرشبت که چیز کردن، کودتا کردن، در حالی که در بیش از 70 کشور اینا کودتا کردن و چه بر سر این کشورها اومده. علت این که من این بحث رو باز کردم، میخواستم توضیح برای عزیزان بدم که تا نیروهای چپ تکلیف خودشون رو با شکست انقلاب اکتبر، شکست شوروی، فروپاشی شوروی تکلیف خودشون رو معین نکنن، چپ نیروهای ترقی‌خواه نمیتونن کمر راست بکنن و اون وقت آدمای فاشیستی گردانندگان دنیای اقتصاد یا میلتون فریدمن، کارل پوپر، حتی بعضی از اونایی که تو مکتب فرانکفورت بودن، اینا شوروی رو مثال میزدن که در واقع اینا میخوان، چپ ها میخوان به قدرت برسن و هارت و پورت میکنن. اینا مگه جلوتون نیست؟ شوروی رو نگاه بکنی. عزیزان، نوشته های کارل پوپر راه بندگی، یعنی در واقع سوسیالیسم رو راه بندگی میدونن و سایر، حتی همینطور که گفتم آدم آقای اودرنو و امثال هم توی مکتب فرانکفورت، حالا چند تا آدم ترقی‌خواه توی مکتب فرانکفورت بوده ولی بعضی های دیگه شون هم مثال شوروی رو میزنن و به چپ به شدت حمله میکنن و یا اونم به زبان بسیار بسیار ماهرانه‌ای و حتی خودشون رو به عنوان چپ، ما میدونیم به اسم مکتب فرانکفورت خودش رو به عنوان و آدم های ترقی خواهی در به هر حال میخوام. بنابراین میخواستم برای عزیزان توضیح بدم که الان با وجود آن که به اصطلاح ما در یک وضعیتی هستیم که در عذر میخوام، من راجب چیز، راجب وضعیت به اصطلاح جنگ، جنگ این تجاوزگار تجاوزگرا علیه کشورمون، باید ابتدا و قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم، این تجاوزگرا من هفته های گذشته به حساب مفصل راجبشون صحبت کردم ولی بالاخره ما میدونیم اینا شکست خوردن و من جلسه قبل بود یا جلسه قبلتر از اون که گفتم شکستی که اینا خوردن بسیار شکست مهمتر و تعیین کننده تری از شکستشون در جنگ کره، در جنگ ویتنام و در تجاوزی که به افغانستان کردن به مدت بی، این یه در واقع یک شکست استراتژیکه که اینا. حالا چند کلمه قبل از اینکه این بحث مفصل رو من شروع بکنم راجع به این که الان در چه وضعی هستیم، در واقع در وضعیت نه جنگ و نه صلح ما میدونیم و بعدش بعد از اینکه در واقع آشکار شد که اینا در واقع اسلحه و مهمات کافی ندارن که بتونن جنگ دیگری رو آغاز بکنن، با وجود آن که در واقع در افواه هست که ممکنه اینا دارن فریب میدن، اسلحه و مهمات ممکنه داشته باشن، نمیخوان یک جنگ ایران رو غافلگیر بکنن، برای اینکه ما میدونیم الان هیئت حاکمه در ایران اخیراً بعد از اینکه مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب یا انتصاب شده از طریق مجلس خبرگان، حالا میخوان حمله به اصلا غافل گیرانهی بکنن و در واقع به اصلا سران جدیدی رو که اومدن و قدرت رو به دست که اینا رو هم به اصلا قتل عام بکنن. به نظر من اینقدر به اصلا راجب کمبود اسلحه و مهمات صحبت شده که خود من شدیداً شک دارم که اینا بتونن، امکان داره که اسرائیل دست به چنین جنایتی بزنه، منتها اگر اسرائیل جرأت بکنه و دست به چنین جنایتی بزنه به نظر من ایران آمادگی اینو داره که ضربات خرد کنندهی به اسرائیل وارد بکنه. فراموش نکنیم اسرائیل 7 میلیون جمعیت داره و عرض شود که یک کشور کوچکه که حالا میخوان در واقع اسرائیل بزرگ رو به زعم خودشون به وجود بیارن. منابع دیسالینیشن، شیرین کردن آبشون، نیروگاهاشون، پالایشگاهاشون، همه اینا میتونه زیر ضربه از طرف ایران قرار بگیره و با احتمال قریب به یقین سپاه پاسداران در ایران تمام اینا را ارزیابی کرد. برای اینکه به همین دلیل به نظر من اگر اسرائیل جرأت اینو بکنه که به ایران حمله بکنه، من راجع به امریکا صحبت کردم که به نظر من اسلحه و مهماتش ته کشیده، یعنی بخش وسیعیشو مصرف کرده در اون جنگ عرصبت که 40 روزه و بعدش هم جنگ 2 هفته‌ای که بعدم از 7 جولای آغاز کردن، و در نتیجه امکان این که دوباره یک حمله بزرگ بکنن امریکا امکانش فوق‌العاده کمه، نظر من اینی که امکانش، ولی امکان این داره که اسرائیل اگر چنین جرأتی بکنه 2 اتفاق میفته: ایران نه تنها به پالایشگاه ها و در واقع دیسالینیشن کشورهای یا شیخ نشین های جنوب خلیج فارس حمله خواهد کرد و اینا رو از پا در خواهد آورد، ضربات بسیار سنگینی به اسرائیل خواهد زد. بنابراین اینا آخرین به اصطلاح، ولی موقعی که در واقع مشخص شد که اینا اسلحه کافی ندارن، در واقع در هیئت حاکمه ایران یک سلسله به اصطلاح تغییراتی داده شده که من اشاره می کنم که به نظر من هیئت حاکمه ای که به قدرت رسیده رادیکال تر از سابق خواهد بود. ما می دونیم که خود آقای علی خامنه‌ای یه مقدار به اصطلاح در سیاستهاش کنسرواتیو، یعنی به اصطلاح محافظه کار بود. بنابراین من یکی دو تا خبر از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم قبل از اینکه بریم بر سر مثلا مطلبی که من. امریکا به سرعت، این مال یک شنبه عرض شود که یک شنبه 9 اوت، یک شنبه گذشته، امریکا به سرعت اسلحه و مهمات را مصرف میکنند. روسیه و چین از این مسئله آگاهند. این تیتر روزنامه نیویورک تایمزه. جنگ با ایران اسلحه امریکا را به شدت کاهش داده، یعنی آن را خالی کرده، به طوری که قدرت آتش امریکا را به شدت کاهش داده. اینو من از نیویورک تایمز دارم برای عزیزان میخونم. ادامه جنگ با ایران به نفع چین و روسیه تمام میشود. سالها طول میکشد تا موشک های چند میلیون دلاری پدافند هوایی بازسازی شوند. اینا رو من قبلا برای عزیزان توضیح دادم. بسیج نیروها به سوی خاورمیانه توسط امریکا هم از نظر سلاح و مهمات و هم از نظر روحیه سربازان و افسران خطر ایجاد میکند. عزیزان شرح حال ملوانای این ناو هواپیما بره عرصبت که ابراهام لینکلن نفر بخونن و ببینن که ملوانا 5000 ملوان در حدود 1 سال از خانواده هاشون بدورن، الان از نظر سوخت، از نظر تلفن، از نظر رابطه، از نظر غذا، از هر جهت در مضیقه وحشتناکی هم که تعداد قابل توجهشون میخوان دست به خودکشی، خودشون رو پرتاب بکنن توی دریا یا اقیانوس هر جایی که هستن، که این سرصدای عظیمی واقعا تو روزنامه‌های خود امریکا برقرار کرده. وقت میخوان ایران رو محاصره بکنن. تا چند وقت اینا میتونن این کشتی ها رو اونجا نگه دارن و تنگه هرمز رو خودشون هم ببندن؟ یعنی در واقع فقط ایران نبسته، اینا هم از یه طرف دیگه بستن. و اون وقت هارت و پورت های عرشبت که خود ترامپ رو که آره ما تسلط بر عرشبت تنگه هرمز داریم و امسالام و امسالام. میخوام از زبان نیویورک تایمز به عزیزان عرض بکنم که اینا چه شکستی خوردن و چه موانعی. این ارتشی که 1 تریلیون دلار در سال خرج میکنه، وقت بودجه محیط زیست، وزارت آموزش رو تعطیل میکنه، مزد و مزایای کارگرا رو پایین میاره و واقعا بودجه دولتی رو اینقدر کاهش میده، فقط بودجه پنتاگون رو میخواد 1.5 تریلیون دلارش بکنه. نشانه های افول امپراتوری ها عزیزان اینه واقعا. عرض شود که باز خبر دیگه از نیویورک تایمز، ایران بر سر تنگه هرمز ایستادگی می کند. باز تیتر روزنامه نیویورک تایمز، اعلام خواست های ایران، بعدش اعلام خواست های ایران توسط ذوالقعدر و اصول تفاهم نامه، اعلام بسته بودن تنگه هرمز به رغم پیشرفت مذاکرات با عمان. ایران ما میدونیم آقای عراقچی با عمان داره مذاکره میکنه راجع به اینکه چطور باید تنگه هرمز. عزیزان من آمار تنگه هرمز رو برای اینکه در بعضی از این سایت های اینترنتی میگن آره تنگه هرمز بازه و علت اینکه قیمت نفت در واقع رشد عجیب غریبی نکرده به دلیل اینکه تنگه هرمز بازه. من آماری که نگاه کردم عرض شد که پریروز 5 کشتی گذشته، روز قبلش 12 کشتی گذشته، که اینا هر دوشون در واقع آمار دو سه هفته گذشته توی روزنامه ها اومده، تمام از اون کانالی که متعلق به ایران گذشتن، من مال عمان. و در نتیجه شما میدونیم، عزیزان میدونن که در حالت عادی بین 130 تا 140 کشتی از تنگه هرمز. بنابراین تنگه هرمز واقعا همینطور که دولت ایران اعلام داره میکنه بسته است. و حالا ما میدونیم که روز عرشبت که روز جمعه بعد از چند وقت چه بر سر در واقع بورس سهام اومده و قیمت نفت آغاز کرده واقعا به بالا رفتن. حالا این از سایت تسنیم برای عزیزان، این برای عزیزان تازگی ممکنه نداشته باشه. دیروز یعنی شنبه گذشته است، محمد باقر ذوالقعدر دبیر شورای عالی امنیت ایران شرایط باز شدن تنگه هرمز را به این ترتیب اعلام کرد: 1. هیچ کس هرگز و با هیچ لحنی نباید ایران را بترساند و یا به مقدسات ایران توهین کند. یعنی خواستهایی عزیزان به یاد بیارن، زمانی ایران وارد مذاکره شد قبل از 17 ژوئن که ایران موقعی که به اصطلاح دونالد ترامپ اعلام آتش بس کرد در 8 آوریل، ایران گفت اوکی آتش بس اعلام کردی، ما به شرطی وارد مذاکره میشیم که این 10 ماده ما رو بپذیری، و پذیرفتن. البته ما میدونیم اینا دروغگوهای بیماری هستن که واقعا پذیرفتن، ولی بعدش ما میدونیم تفاهم نامه که در 17 ژوئن امضا شد فقط 9 روز تحملش کردن و زیر پا گذاشتن. به هر حال الان مواضع ایران کاملا قدرتمندتر شده. میخوام اینو به عزیزان عرض بکنم که با این وضعیتی که شکستی که اینا خوردن، مواضع ایران الان فوق العاده محسن. بنابراین به مقدسات ایران نباید توهین میشه. 2. جنگ علیه ایران، جنگ و تجاوز علیه ایران، متحد ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق باید پایان بگیره. عزیزان در اون تفاهم نامه 14 ماده‌ای فقط لبنان رو اسم برده بودن، این بنابراین رادیکال تره، فقط در لبنان نه، در فلسطین، در خاک فلسطین اشغالی، یمن و عراق. پس این 3، محاصره دریایی را امریکا باید برداره و نیروهای خود از اطراف ایران هم بیرون بکشه. 4، غرامت و خسارت به ایران را بدون کماکاست باید بپردازد. 5، تحریم‌های غیر قانونی رو ما میدونیم تحریما و غیر عادلانه علیه ایران رو باید تحریما رو برداره، ششم دارایی های دزدی شده ایران رو بی کم و کاست باید برگردونه. این میخواستم آخرین خبرها رو به عزیزان میدونن که یک سلسله به اصطلاح جا به جایی هایی در خود حکومت ایران شده. آقای ذوالقعد کنار رفته و آقای محسن رضایی اومده که این به نظر من وضعیت رادیکال تری رو به حکومت ایران میده. میخواستم در این حد وضعیت آخرین وضعیت جنگی که این ضد بشر علیه ایران آغاز کردن که به نظر من این یه پیروزی بزرگ برای ایرانه که باید این حفظ بشه. در ضمن تا زمانی که همین هیئت حاکمه‌ای که من صحبتشو میکنم رادیکال تره در سیاست خارجیش، تا زمانی که یک تغییر بنیانی در سیاست داخلیش و به ویژه اقتصادیش نده، ایران همیشه در معرض خطر باقی میمونه. شو عزیزان نگاه بکنن به روزنامه های اصلاح طلب و الان یه سایت درست کردن به اسم آزاد که دستی راستی ها واقعا آزادانه. الان از یه جهت جالبه که ایران اینترنشنال که در بیرون ایران بوده الان آوردنش داخل، اسمش گذاشتن آزاد. عزیزان ببینن دست راستی های ایران و ستون پنجم چقدر فعال شده، فعالتر از سابقه قبل از جنگ شده. تا زمانی که این هیئت حاکمه جدید که صحبت شما میکنم که یه مقدار رادیکال تر از سابق شده از نظر سیاست خارجیش و در دفاع از کشور در برابر دشمنانه، تا زمانی که از نظر داخلی و از نظر اقتصادی کار نکنه، ایران در معرض خطر باقی میمونه علی‌رغم این پیروزی که داشته. بنابراین میرم روی بحثی رو که من به عزیزان عرض کردم به چه دلیل میخوام این بحث رو آغاز بکنم و نیروهای ترقی خواه این در مورد نیروهای ترقی خواه ایران که خوشبختانه اونا هم دارن گسترش پیدا میکنن با این تجاوز جنایتکارانه ای که امریکا و اسرائیل به کشورمون، بسیاری ها نیروهای اصطلاح ترقی خواه و چپی که علیه حکومت بودن به دلیل به اصلاح سرکوب ها، به دلیل به اصلاح قانون اساسی به اصلاح در واقع دیکتاتوری به اصلاح بگذاریم، من نمیخوام وارد این بشم که خود اصل ولایت فقیه و امثالهم و امثالهم که هنوز بعضیا به اصلاح از این نیروهای چیز بگذاریم، نمیخوام اسم ببرم. بنابراین برای چپ ایران هم تا زمانی که تکلیفشون با شوروی سابق و این که چرا از هم فرو پاشید معین نشه نمیتونن کمر راست بکنن. برای درک این قضیه و توضیحش احتیاج داریم به تاریخ این قضیه، به طور کلی به تاریخ جنبش چپ باید ما برگردیم، برای اینکه اینا ریشه در خود مانیفست به عزیزان عرض بکنم، مانیفست که در واقع بعد از این که مارکس و انگلس 1845 میرن به بروکسل، اونجا یک انجمن مکاتبه‌ای تشکیل میدن. این اولین به اصطلاح آغاز کار سیاسی مارکس با انجمن مکاتبه‌ایه و شروع میکنن حتی به بورژواها نامه نوشتن که چه کار برای آینده بشریت چه کار باید بکنیم. از جمله برای تعدادی از کارگران انقلابی آلمانی که از فرانسه بیرونشون کردن و اومدن در لندن به دست اونا میرسه، یکی کارل شاپره، یکی مول و یکی باور، سه تا به اصطلاح کارگر آلمانی آلمانی الاصل که عزیزان میدونن آلمان درست فلاسفش خیلی پیش رفته بودن، ولی از نظر صنعتی و به طور از نظر اقتصادی هم از فرانسه عقب‌تر بود هم از انگلیس. به همین دلیل هم که حتی برای آلمان نظر مارکس این بود که هنوز به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی توش نمیشه. حالا میتونم واردش بشم که با همین کارل شاپر که چپ بود و واقعا میخواست انقلاب سوسیالیستی در آلمان بکنه، در 1852 در یه جلسه ای که بود چطور مارکس در برابرش میایسته. مارکس کاملا در برابرش و بهش میگه الان موقعش نیست. به هر حال مسئله به اصطلاح مارکس و انگلز به گوش این کارگرها میرسه و میخوان یک حزب درست بکنن و در نتیجه به مارکس و انگلز پیشنهاد میکنن که منشورشون رو در واقع بنویسن. این 1847 تمام مدارک و اسناد رو میفرستن برای مارکس و انگلز که اینا روی این اسناد و مدارک کار بکنن تا بتونن مانیفست رو بنویسن. یه مدت به اصطلاح اولش انگلز یه به اصطلاح مانیفست 18 ماده‌ای می‌نویسه که به اصطلاح اصول کمونیسم اسمشو گذاشتن، ولی مارکس متوجه میشه که این کار مارکسه، بعد اون بنویسه اینو. در نتیجه مارکس دست به مطالعه این اسناد و مدارک میزنه، مدتی طول میکشه، کارگرها بهش میگن اگه طول بکشه چیزها رو بفرست، نمیخواد بنویسی، که مارکس بالاخره در آخرای 1847 مانیفستو تموم میکنه به زبان اصلی آلمانی که ما میدونیم مدتی طول میکشه تا به زبان انگلیسی. حالا عزیزان، مانیفست که یه جزوه است در حقیقت، بعد از انجیل بزرگترین تیراژ رو داشته و بعد از انجیل به زبانهای مختلف ترجمه شده، انقدر این سند مهمه. منتها حالا چرا من انقلاب اکتبر داستانش چیه و چرا من به مانیفست برگشتم؟ فوق العاده مهمه. اگر بخوایم به ریشه قضایا پی ببریم، باید خود مانیفست رو بهش نقد بکنیم. از مانیفست آغاز میشه و باید به مانیفست نقد کرد. برای اینکه اون زمان مارکس 30 سالشه و فکر میکنه که در کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و غیره اروپایی انقلاب صنعتی میشه و میرن اینا کشورهای به اصطلاح عقب مانده تر رو که در قرن 19 واقعا رو به افول رفتن، اینا رو صنعتی میکنن، اینا رو سرمایه‌داری میکنن و غیره و غیره. همین مسئله رو در سال 1867 در مقدمه‌ای که مارکس به جلد اول کاپیتال می‌نویسه مطرح میکنه، که هنوز بعضی از چپای اروپایی و یا آقای احسان منصور حکمت و همسالم هنوز به همین اعتقاد دارن که آره امپریالیسم یه چیز ترقی خواهیه، میره به کشورهای دیگر رو متمدن میکنه، هر شود که صنعتی میکنه و غیره و غیره. ما میتونیم که چه شد، دقیقا عکس این اتفاق افتاد. به چه دلیل من با مزاروش، با پال سویزی نزدیکتر به اصطلاح در واقع دوستی برقرار کردم؟ برای اینکه اونا این مسئله رو درک کرده بودن. در نتیجه انقلاب به جای اینکه در انگلیس و فرانسه و امثال هم اینا دست به جای اینکه اونجاها رو صنعتی بکنن، دست به غارت و چپاول، مثال هند، به اصطلاح خود مارکس چند مقاله راجع به مسئله هند نوشته، خود دانشمندای هندی حساب کردن که ده ها تریلیون دلار خون هند رو اینا مکیدن. اینا رفتن اونجا انقلاب صنعتی بکنن و به اصطلاح اون کشور رو چیز بکنن که تا با امروز هند ببینید در چه وضعیتیه. نتیجه این کشیدن ایران در آستانه انقلاب صنعتی، ما میدونیم در زمان صفوی واقعا ایران یک کشور است عملا صنعتی بوده، چه بر سر ایران آوردن در قراردادی که با 1853 با ایران بستن و ایران رو نیمه مستعمره کردن مستعب. به همین ترتیب در مصر، در اندونزی، عرشبت و کشورهای دیگه بزرگی که چین که با جنگ تریاک 1839 تا 44 چه بر سر چین آوردن. کشوری که به عزیزان یادآوری بکنم که هند و اتفاقا الان یک سلسله برنامه جفری ساکس آغاز کرده راجع به این قضیه صحبت میکنه که فرضاً هند و چین تا قرن 18 75% از تولیدات جهان رو داشتن و ببینید چه بر سرشون رفت. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که در مانیفست این انتقاد باید به مارکس بشه. البته مارکس بعدن از 1872 بعد از که بین الملل دوم در واقع تعطیل میشه و مارکس در واقع کار سیاسی رو عملا نه به طور کامل ولی دست به یک مطالعه عظیم میزنه که کتابی که تئودور شنین نوشته لیت مارکس راجع به این قضیه صحبت میکنه که مارکس در نظراتش کاملا تغییر میده، میره و روسیات میگیره، برای اینکه مارکس و انگلس هر دوشون ضد روس وحشتناک بودن، میره روسیات میگیره که به اصطلاح یعنی که همسرشه میگه مثل یه کلاس اولی نشسته همجوری شب و روز داره روسیات. به هر حال نظرش به کلی عوض میشه و ما میدونیم در 1881 حالا ارتباط مارکس رو با روسیه میخوام با عزیزان صحبت کنم که این ریشه های تاریخی داره. در سال 1881 در چیز در روسیه ما میدونیم نارودنیک ها فعال بودن از نظر سیاسی و در درجه اول با دهقانای روسیه کار میکردن. در اون زمان در روسیه میر یا به اصطلاح کمونهای اولیه در واقع سوسیالیستی، نوعی سوسیالیستی وجود داشته. بر پای این ورا زاسولیچ که از اعضای برجسته نارودنیک هاست نامه‌ای به مارکس می‌نویسه 1881. نامه طوریه که مارکس سه هفته یه چیزی اگه سه هفته مارکس روش کار بکنه یعنی فوق‌العاده به اصطلاح جدیه و بالاخره یه جواب نسبتاً سربالا که این در جلد 12 در مجموعه آثار مارکس اومده در واقع یه نامه مختصر به ورازولیچ می‌نویسه ولی بعدش توضیح وسیعی که به اصطلاح توضیحاتش همینطور که گفتم در جلد 12 مجموعه آثارش اومده که به طور خلاصه بهش میگه که شما نمیتونی از این میرها یا کمونهای اولیه بپری به سوسیالیسم، برای اینکه در واقع نارودنیک ها اینطور فکر میکردن که این به اصطلاح کمونهای اولیه از مرحله سرمایه‌داری میتونن بپرن توی سوسیالیسم. بهش میگه فقط به یه شرط میتونید که اولا سریعا این انقلاب رو انجام بدید ولی از همه مهمتر در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره که بیاد به کمکتون. همین مسئله رو در مورد هند مطرح میکنه، برای اینکه امیدش این بود مارکس و انگلس تا آخر عمرشون که انقلاب سوسیالیستی در حداقل در دو کشور انگلیس و فرانسه صورت بگیر. متاسفانه این امید رو عملا میشه گفت به گور بردن، دلیلش هم آشکاره. خیلی به اصطلاح اواخر عمرشون هر دو یه مقدار به اصطلاح متاسف ناراحت بودن، کاملا شواهد نشون میده. علتش هم این بود برخلاف دیدگاهی که توی چیز مطرح کرده بودن که به اصطلاح انقلاب اونجا اتفاق میفته، میرن صنعتی میکنن و پرولتارای جهان متحد شوید و به اصطلاح چیز میشه، این اتفاق نیفتاد. یعنی در واقع در انگلیس و فرانسه به دلیل این مستعمراتی که چیز کردن ثروت‌های عظیمی آوردن، به طبقه کارگرشون کمک کردن، سندیکاها رو گذاشتن رشد بکنن و در نتیجه یک اشرافیت کارگری به وجود آوردن که جلوی انقلابات رو در این کشورهای پیشرفته گرفت. تا اینجا که انقلابات چرا در کشورهای پیشرفته صورت نگرفت و من مثالش رو آوردم که در روسیه وضعیتش این کمونهای اولیه چجوری بوده و سوالی که از مارکس شده چی بوده. ما میدونیم این اتفاق نیفتاد و منتها فاجعه به نظر من از اینجا شروع میشه، به نوعی که انقلابات سوسیالیستی از کشورهای پیشرفته به کشورهای عقب افتاده منتقل میشه. این یه فاجعه تاریخیه، برای اینکه در واقع ما میدونیم در ایدئولوژی آلمانی، من صحبت کردم که مارکس و انگلز صحبت میکنن که انقلاب صنعتی فقط در کشورهای پیشرفته و در چند کشور به طور همزمان باید اتفاق بیفته و نه در یک کشور عقب افتاده. بنابراین حالا ببینیم در روسیه چه اتفاق میفته با این پیش زمینه تاریخی. در روسیه حزب بولشویک، من چند کلمه راجع به خود لنین صحبت بکنم. لنین، ما میدونیم از یه خانواده عرض شود که با دانش، برای اینکه پدرش در واقع رئیس اداره آموزشه، فکر میکنم در قازان، برای اینکه اهل قازانم، عرض شود که قازان جاییه که موقعی که این ضد بشرا حمله میکنن در جریان به ساچیز داشتن به قازان میرسیدن، کلچاک و دنیکین یعنی روسهای سفید، بگذاریم. و توی خونهشون بیش از یک زبان صحبت می شده، یعنی در واقع روشنفکرهای تاپی بودن و به موسیقی های بیتوون و امثال هم. خود مارکس، ما می دونیم 17 سالشه که جلد اول کاپیتال رو می خونه. در این حال عزیزان، اولین ترجمه غیر آلمانی، یعنی از آلمانی که ترجمه میشه، به زبان روسی بوده. بنابراین در اون زمان در واقع نیروهای ترقی‌خواه، هم طرفداران پلخانوف و هم بعدش البته ما میدونیم بولشویک‌ها و به اصطلاح خود لنین، در سن 17 سالگی اینو میخونه و بعد از دانشکده حقوق که فارغ التحصیل میشه میاد به پتروگراد، برای اینکه با کارگرای پتروگراد، برای اینکه اون موقع در واقع پتروگراد یه شهر واقعا صنعتی بوده، منتها کارگرای پتروگراد زیر ارتباط که فشار و استثمار هم سرمایه های خارجی و هم داخلی، سرمایه های بلژیکی، فرانسوی و یه مقدار کمتر انگلیسی. لنین موقعی که وارد پتروگراد میشه برای تماس با کارگرها میره به کلاس اکابر. در ایران ما کلاس اکابر داشتیم، اونجا با کروبسکایا که همسر آیندهش آشنا میشه. کروبسکایا در واقع توی این کلاس اکابر به کارگرها درس میداده، از اونجا تماسش رو برقرار میکنه و شروع به اصطلاح در واقع فعالیت سیاسیش از اونجا شروع میشه، خودش و کروبسکایا و البته خواهرش هم، اون خیلی به اصطلاح علاقه به لنین داشت و حالا صحبت میکنیم که در 1895 موقعی که لنین دستگیر میشه به زندان میفته، این دو نفرن، هم کروبسکایا و هم خواهرش، که میان براش روزنامه، مدارک و از پنجره چیز سرشو بیرون میوده و به اصطلاح دست کن میداده برای هر دوشون. به اصطلاح داستانش فوق العاده جالبه. 1995 بنابراین دستگیر میشه در فعالیت، به دلیل فعالیتی که در بین کارگرها داشته و چند مدتی توی زندان در خود پتروگراد و بعد ما میدونیم تبعید میشه به سیبری به همراه گربهش، برکه لنین به طور عجیبی علاقه به گربه داشته. جریان این سفرش رو که با درشکه داشته میرفته به قول معروف ضبط شده که بر هر قصبه، هر ده، هر شهر که میرسیده بلافاصله میرفته به کتابخونه و به مطالعاتش همینجوری ادامه میداده، نه تنها در زندان بلکه موقع تبعیدش، تا بالاخره به سیبری میرسه و اونجا مستقر میشه و بعدش هم کروبسکایا بهش میپیونده و ازدواج میکنن به همراه گربش. اونجا بازم لنین دست به یک مطالعه عمیق میزنه و به یک سلسله نتیجه گیری ها میرسه که یکی از اونا کتاب چه باید کرده که حالا صحبت راجبش خواهم کرد، ولی کتاب مهمی که می‌نویسه در حدود در مجموعه آثارش جلد سومه. عزیزان اگه دسترسی به اسلام جدول ها و ارقام و چیزش اصلا دیوانه کننده است که باید یه ورقه هایی رو از کتاب بیرون بیاری و بازش بکنی. لنین با این مطالعاتی که میکنه متوجه میشه که روسیه از مرحله‌ای که مارکس فرضاً پیشنهاد میکرد قبل از اینکه وارد چیز بشه از این کمونه ها میتونید بپرید به سوسیالیسم، متوجه میشه که روسیه با این مطالعاتی که کرده وارد مرحله سرمایه‌داری شده و گفتم این کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه جلد سوم مجموعه آثار لنینه. این یک کتابه که در تبعیدش در عرشبت که در سیبری میمیسه، یک کتاب دیگر رو نمیمیسه ولی به اصطلاح چیزهای فکریش رو در واقع به اصطلاح جا میفته که از نظر سیاسی در روسیه چه کار باید بشه، تا اینکه ما میدونیم اوائل قرن بیستم این 1995 بود که فرستادنش به سیبری بعد از زندانش، 901 یا 2 که بعد از اینکه آزاد میشه بلافاصله میاد و در سوئیس مستقر میشه، فکر میکنم شهر زوریخ. کنفرانس حزب سوسیال دموکرات روسیه در 1903 قرار در بلژیک صورت بگیره که پلیس حمله میکنه و مجبورن جلو پلاسشون رو جمع بکنن و برن به لندن، جلساتشون رو اونجا تشکیل میدن و اونجاست که در واقع مسئله بلشویک و منشویک مطرح میشه، به این معنا که در این بحث های وسیعی که میشه اختلاف در درون حزب سوسیال دموکرات روسیه اتفاق میفته، اکثریت با بلشویک هاست یعنی به رهبری لنین و اقلیت عملا به رهبری پلخانوف. مارکس بعدش میاد به سوئیس، اونجا مستقر میشه و روزنامه ایسکرا رو آغاز میکنه، ایسکرا یعنی جرقه، که این خودش داستانی داره که به دنبال تمام این مطالعاتش در واقع میشود گفت که انقلاب اکتبر حول روزنامه ایسکرا به اصطلاح تکوین پیدا میکنه. تئوریسین اصلیش خود لنین هستش، منتها به اصطلاح بحث ها و چیزهای تمام حتی مخالفان رو به اصطلاح تو این به اصطلاح مطرح میکنه. اینه که این روزنامه ایسکرا رو چجوری به روسیه میفرسته خودش داستانی داره. در اون زمان کاغذهایی گیر میارن که اگه با مرکب مخصوص، کاغذهای فوق العاده نازک و با مرکب مخصوصی که ناپدید میشه بعد از اینکه شما نوشتی و بعد توسط کارگرا و سایر به اصطلاح فرستاده هایی چون مرتب به حساب با روسیه در تماس بوده موقعی که در سوئیس بوده، دائم براش نامه که کوروسکایا در حقیقت مسئول نامه هایی بوده که برای لنین می اومده و اینا رو در واقع یا خودش می خونده و به لنین می گفته و یا بهش می داده. این روزنامه اسکراب به این ترتیب میخوام یه مثال بزنم که چجوری اینا رو میفرستادن به روسیه. عرض شود که یکی از کارگرای بسیار رادیکال و معروف، عجیبه یه دفعه حالا بسا اسمش یادم رفته، اینا این کاغذها رو تا میکردن به کف کفششون میچسبوندن. همینی که این کارگر رادیکال بعضی از این روزنامه‌های اسکرا و اتفاقا از طریق ایران به روسیه میفرستاده، حالا اسمش یادم میاد، ولی به هر حال اینا به دست کی میرسیده؟ به دست استالین. چند کلمه ای راجع به استالین، کتاب زخیمی راجع به خود زندگی استالین نوشته شده، هر شبت که بازم اسم بسیار نویسنده یک کتاب، ولی کتاب در حدود 500-600 صفحه. استالین از یک برعکس لنین که در واقع عملا اروپایی بودن، به اصطلاح فرهنگشون فرهنگ اروپایی بوده، استالین از یک خانواده کاملا فقیر، به اصطلاح حتی گفته میشه که به اصطلاح پدر بزرگ اینا نوعی به اصطلاح صرف یا حتی برده بودن، در نتیجه به اصطلاح چیز زیادی نداشته و در نتیجه توی یک کلیسا زندگی میکرده دوران جوانیش. منتها علاقه عجیبی به مطالعه داشته و اینطور که معلومه از هوش بالایی هم برخوردار بوده. در نتیجه یکی از انقلابیون به اصطلاح تاپ میشه که در واقع این نامه هایی که اسکرا که وارد روسیه میشده در درجه اول به دست استالین میرسد. استالین ما میدونیم اصلا یه اسم دیگه، شتالین یعنی در واقع فولاد، به اصطلاح مرد آهنین، هر شود که به دست اون میرسیده. و البته این خود همین میشه متوجه شد که موقعی که اسکرا به دستش میرسیده تمام کادرهایی که با همین روزنامه در روسیه تربیت شدن همه اینا رو استالین میشناخته و این یک به اصطلاح امتیاز عظیمی براش بوده که تونسته بعدن اینطور به قدرت برسه. اینا زمینه هایی که باید آدم در واقع مطالعه بکنه و بفهمه که چطور شد که استالین به قدرت رسید. و هر سبت که کتاب چیز هر سبت که مرد آهنین، به هر حال چندین کتاب راجبش نوشته شده، چگونه فولاد آب دیده می شود، چگونه فولاد آب دیده می شود که ما میدونیم به فارسی هم ترجمه شده بود، یکی از کتابایی بود که به هر حال اونایی که میخواستن تو حزب باشن یا چیز باشن این کتابو بخونن، برویم گل نسرین بچینیم و غیره و غیره، و یا کتاب مادر بسا ماکسیم گورکی، اینا کتابایی بود که اون موقع ما مباحث میخوندیم. بنابراین حزب در واقع دور این روزنامه اسکرا شکل میگیره و سازماندهی میشه. یه دفعه میاییم به 1905 که اولین انقلاب در روسیه اتفاق میافته. عزیزان میدونن من قبلا صحبت کردم که روسیه به این عظمت و نیمه اروپایی از ژاپن 1904 شکست میخوره. در نتیجه 1905 به دلیل این شکستیه که روسیه میخوره انقلاب میشه، انقلاب اولش که نیروهای چیز میخوان به قدرت برسن ولی از طرف تزار سرکوب میشن و یک سلسله اصلاحات رو تزار یک سلسله اصلاحات رو شروع میکنه، اسمش از اصلاحات استولیپینی که از 1906 آغاز میشه و در این زمان یه انتخابات راه میندازن که اتفاقا در بین خود حزب یک بولشویک به سا اختلاف میفته که آیا باید در این انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. عزیزان اگه توی مجموع آثار لنین نگاه بکنن، حالا نمیدونم جلد چندمشه، یه عکس هست که لنین رفته به جزیره کاپری داره شطرنج بازی میکنه، ماکسیم گورکی بالا سرش وایساده و بحث بین لنین و یکی دیگه به اصطلاح در گرفته که آیا باید در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. لنین نظرش این بود که باید شرکت بکنیم، اون یکی میگفت نباید شرکت بکنیم. ولی به هر حال بنابراین این اتفاقاتی که در 1905 و 1906 در 1905 که در جریان این انقلاب تروتسکی در واقع وارد میدان میشه و اولین سازماندهی کارگرا رو به وجود میاره، یعنی در واقع به اساس سندیکا یا به اصطلاح چیزهای کارگری که به وجود میاد که بعداً در انقلاب اکتبر یک نقش فوق العاده مهم بازی میکنن، به اصطلاح تروتسکی نقش اساسی داشته که البته اونم ما میدونیم از اونجا در میره و میاد به حساب اروپا و اتفاقا اختلافات زیادی با لنین هم داشته. ولی موقعی که انقلاب اکتبر اتفاق میفته، یکی از اولین کسایی که لنین ازش دعوت میکنه که بیاد همین تروتسکیه و بعدش سوسیال دموکرات مثل رادک عرشبت که و غیره و غیره رو اینا دعوت میکنه که بیان و شرکت، که بعد ما میدونیم تروتسکی در واقع تمام به اصطلاح بخش جنگی به اصطلاح انقلاب رو به دست میگیره در این انقلاب اکتبر. بنابراین این انقلاب اوله. من باید بپرم برای اینکه فرصت نیست که به اصطلاح به جزئیات این قضایا بپردازیم. عرض شود که و ما میدونیم که تزار روس وارد جنگ اول جهانی میشه و ما میدونیم که به چه بر سر واقعا ملت روس و حتی خود دولت روس به اصطلاح میره، یه جنگ فوق العاده ارتجایی و میلیون میلیون سربازا رو میفرستن به چیز که حداقل 5 میلیون از دهقانای روسیه به اصطلاح جانشون رو از دست میدن. به همین دلیل ما میدونیم که حالا صحبت خواهم کرد که بولشویکا با شعارهای سوسیالیستی به قدرت نرسیدن. 3 شعار داشتن، یکی نان که گیر مردم نمیومد و مردم به گرسنگی کشیده شده بودن حین جنگ، ولی در درجه بعد صلح که به اصطلاح 90% از مردم روسیه خواهان صلح بودن و بعدش هم عرض شد نان و صلح و عرض شد عجیبه که یکی دیگرش زمین که دهقانا، حالا خواهیم دید که مسئله کشاورزی و زمین چه اتفاقاتی میفته که بلشویکا در حقیقت قول به دهقانا میدن که زمین بهشون بدن و در نتیجه زمین خصوصی میشه. من حالا امروز نمیرسم که به اصطلاح برای اینکه تمام اینا بعدش میخوام اینو مقایسه بکنیم با انقلاب اکتبر چگونه اتفاق افتاد و انقلاب چین و تفاوت این دوتا با هم چیه، چرا یکیشون با شکست روبرو شد و یکیشون جان سالم به در برده و به چین عظمتی رسیده. تا زمانی که نیروهای ترقی‌خواه اینا رو متوجه نشن، نمیتونن امیدشون رو دوباره بازسازی بکنن و دست به حرکت بزنن. بنابراین اینم یه من سریع میگذرم. بنابراین توی جنگ عرض شد که مردم دوباره انقلاب میکنن و خلاصه بکنم که کرنسکی بر سر کار میاد که آدم فوق العاده چیز و عرض شد که انگلیسی ها و فرانسوی ها به سا چیزش هم برای این که کرنسکی به سا گرایشش این بود که از جنگ بیاد بیرون و روسیه رو در واقع نجات بده، ولی فرانسه و چیز انگلیس در واقع نمیذاشتن که بیاد. و روسیه به یک وضع فاجعه باری واقعا دچار میشه. حالا نه تنها در این ضمن حزب بلشویک گسترش پیدا میکنه به تمام به دلیل تمام این اتفاقات، در اون زمان روسیه من فکر میکنم اشاره کردم 3 میلیون کارگر فقط داشته و این از اون چیزاییه که به حزب بلشویک واقعا انتقاد وارد هست. با 3 میلیون کارگر میخواستن انقلاب بکنن در حالی که 90% از جمعیت روسیه دهقان بودن و در واقع به اصطلاح بعدن که شورای کارگری درست میشه، شورای دهقانی هم درست میشه. شورای دهقانی چون بلشویکا روش کار نکرده بودن، متاسفانه بلشویکا به اصطلاح نارودنیک ها به اصطلاح اسعار ها که بعدن اسعار ها میشن، اونا در حقیقت تسلط بر شوراهای دهقانی داشتن. این وضعیتی که کرنسی گفتم بر سر کار میاد و انقلاب آوریل که صورت میگیره در 1917 انقلاب صورت میگیره و در نتیجه لنین شروع میکنه یک سلسله مقاله نوشتن و از سوئیس حرکت میکنه و توسط اون قطار معروف از طریق در واقع راهن با راهن از طریق سوئد وارد به سا ایستگاه قطار پتروگراد میشه و اونجا به سا کارگران میان به استقبالش و نطق معروفی میکنه و بعد از اون تزهای آوریلش رو میمیسه. اینا جزء اسناد فوق العاده مهمه که آدم اگه بخواد واقعا انقلاب اکتبر رو بدونه چی گذشته، تمام اینا باید مطالعه بشه، از جمله تزهای آوریلش. بنابراین لنین میاد به پتروگراد، میاد به روسیه، منتها هر شود که در ماه یا جوان یا جولای که ارتجاع روس و روسهای سفید و طرفداران تزار به رهبری جنرال کورنیلوف به پتروگراد حمله میکنن و میخوان پتروگراد رو بگیرن. تنها نیرویی که در برابر اینا میایسته کارگرایی بودن که توسط حزب بلشویک مسلح شده بودن و اینا بودن که به اصطلاح کودتای کورنیلوف و این آدم جانی رو در حقیقت شکست دادن. از اونجاست میخوام اینو به عزیزان عرض بکنم که یک بلشویک ها در واقع اون شعارهای سگانه شون که زمین و صلح و عرض شود که نان، و از طرف دیگه اینا تنها نیروی بودن که تونستن کورنیلوف رو اصلا شکست بدن. برای اینکه قبلش ما میدونیم در واقع ارتجاع دست به یه سرکوب وحشتناک از بلشویک ها و به اصطلاح چیز که لنین مجبور شد به اصطلاح چیز بکنه و رفت به هر شود که اینی که حالا وارد ناتو شده این اسماشون، رفت به اصطلاح خارج از اونجا که بعدن موقعی که در واقع کورنیلوف شکست میخوره و دوباره کارگرها به پیروزی میرسن دوباره برمیگرده به روسیه و ما میدونیم از اونجا دیگه کم کم و کم کم در واقع در انتخاباتی میشه، هم انتخابات شهرداری ها هم انتخابات منطقه‌ای، بلشویک ها به اکثریت میرسن. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که بلشویک ها همینجوری که فرزند یه آدمی مثل نوم چامسکی و امثال هم که میگن این یه کودتا بوده، به هیچ وجه به نظر من به عزیزان عرض بکنم، من خودم خوب به اصطلاح کنجکاف بودم راجع به این قضیه و آقای حمید شوکت هم یه کتابی نوشته بود سالهای گم شده که به اصطلاح میخواست ثابت کنه که استالینیزم دنباله لنینیزمه و من به صورت کنجکاف بودم که واقعا و در نتیجه به اصطلاح انقلاب اکتبر رو شروع کردم به مطالعه کردن که یکی از کتاب‌های درجه یکی رو که در بین این به اصطلاح کتاب‌های متعددی که به اصطلاح گیر آوردم که بیشتر این کتابایی که بیرون می اومد علیه انقلاب بلشویک و علیه حساب بلشویک از همین مؤسسه هوور بیرون می اومد در دانشگاه استنفورد. به هر حال من این کتاب رو که دیدم عرض شد که الکساندر رابینوویچ این کتاب رو نوشته بود، انقلاب اکتبر یا انقلاب 1917 در پتروگراد. کاملا این حرفش درسته که واقعا انقلاب اکتبر در دو شهر پتروگراد و مسکو صورت گرفت و این یکی از اون نقاط ضعف بسیار بسیار پر اهمیتش بود. یعنی در واقع انقلاب اکتبر به اصطلاح با یک اقلیت کارگری فوق العاده انقلابی و با یک رهبری درجه یک و قدرتمند در واقع این انقلاب. منتها من همینجا باید اشاره بکنم، فرضاً بعد از این انقلاب پیروز میشه، حالا صحبت میکنم که چجوری به اصطلاح حزب بلشویک چطور تصمیم میگیره که به اصطلاح دست به انقلاب بزنه در 27 اکتبر. در 27 اکتبر، در 25 اکتبر، در 26 اکتبر لنین موقعی که مینشینه و میخواد برنامه ارضی یعنی کشاورزی حزب رو به میزه نگاه میکنه، میبینه سند زیادی نداره و مجبور میشه در واقع به نارودنیک ها یا به حساب اسآر ها متوسل بشه و اون شب تا صبح در واقع میشنه که این برنامه رو به میزه به حساب اون اسناد و مدارک رو بهش میدن. یعنی این یکی از اون مسائلیه که من فکر نمی کنم امروز برسم، اینا باید به تفصیل باز بشه اگر بخوایم دلایل فروپاشی شوروی رو دریابیم. تمام این ریزکاری ها رو به نظر من باید دریابیم، مطالعه بکنیم تا ارتجاع فاشیستی چه در خارج و چه در داخل ایران نتونن به اصطلاح بگن که آره به اصطلاح این سوسیالیسم شکست خورده. باید ببینیم چطور انقلاب به این عظمت رو به تباهی رفت و به جایی رسید که آقای گورباچف و بعدش یلتسین بیان. اینا هر دوشون توی دفتر سیاسی حزب بودن و چه نیروهای ارتجایی و فاسدی تبدیل به چه نیروهای ارتجایی و فاسدی شدن. همه این نکات رو باید بسیار دریابیم. این کتابی رو که من عرض کردم کتاب الکساندر رابینوویچ، اینو موقعی که من دیدم کتاب خوبیه دست به ترجمهش زدم. من اخیراً نگاه کردم دیدم 500 صفحه است، ولی به هر حال الکساندر رابینوویچ استاد تاریخ در دانشگاه ایندیاناست بوده، حالا نمیدونم بازنشسته شده، ممکنه بازنشسته شده. به زبان روسی تسلط کامل داشته و بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید میره اونجا و تمام اسناد و مدارک رو بیرون میاره که اصلا شوراها از کجا شروع شدن، داستانشون چیه، میره تو ریزکاری ها واقعا که بلشویک ها چطور به قدرت میرسن. در واقع کتاب بعدیش یه مقدار به اصطلاح آدمو متاثر میکنه که چطور اختلاف میفته، ناراحتی میفته، مشکلات آغاز میشه. کتاب اولش فوق العاده امیدوار کننده است، کتاب بعدیش آثار در واقع اختلاف در درون حزب و غیره و غیره یه مقدار خودشو نشون میده که ما میدونیم بالاخره منجر به قدرتگیری استالین میشه. ولی به هر حال حزب که واقعا کارگرا رو اینطور سازماندهی کرده و حزبی به این قدرت به وجود آورده، نه تنها کارگرا دهقانا هم نه همشون، من صحبت از این کردم که در واقع بولشویک‌ها درسته که در بین دهقانا کار نکرده بودن، ولی اونایی رو که تزار و بعدش هم کرنسکی به جبهه جنگ میفرستاد کیا بودن؟ دهقانا بودن که 5 میلیون ازشون کشته شدن. و بعد توی همین کتاب گفته میشه که اینا موقعی که به میدان جنگ میخواستن بفرستنشون، قطار رو نگه میداشتن و لوکوموتیو ران رو حبسش میکردن و همونجا به اصطلاح عرض شود که دست به نوعی انقلاب میزدن. بنابراین دهقان هم تا حدی، منتها رهبریشون به هیچ وجه به دست بولشویک ها نبود، به دست نارودنیک ها، یعنی به اصطلاح به دست اس آر ها، بعدن به اصطلاح احزاب خودشون رو به وجود آوردن. من راجع به این که حزب بولشویک با این شرایطی که من صحبت کردم، با حمله کورنیلوف، با وضعیتی که کرنسکی به شدت ضعیف بود و نوکری و سرسپردگی انگلیس و فرانسه رو پدید آورده بود و نارضایی عظیمی که در بین مردم وجود داشت و پرستیژی در انتخابات، بولشویک‌ها در واقع برنده شدن، اکثریت رو بردن، انتخابات فکر میکنم شهرداری ها بود. در چنین شرایطی حزب میبایست نت به سرا تصمیم میگرفت که باید که آیا انقلاب بکنه و یا نکنه. قبلا من به روز یا شب تاریخی 10 اکتبر اشاره کردم بیش از یک بار، ولی لازمه دوباره صحبت بکنم. کمیته مرکزی حزب بولشویک که 15 نفر بودن، اینا در شب 10 اکتبر یه جلسه دارن، جلسه تاریخی، اونم در چه آپارتمانی؟ در آپارتمان یکی از منشویک ها. همسر این منشویک بولشویک بود و شوهرش رو میفرسته به اصطلاح دنبال نخست‌چیسیا، ما میگیم، و بولشویک ها کمیته مرکزیشون در این آپارتمان به اصطلاح که شب تا صبح، و این همسر به اصطلاح صاحب این آپارتمان براشون مرتب روی سماور چایی درست میکرده و امثال هم، باید تصمیم میگرفتن که آیا انقلاب بکنن یا نکنن، یعنی قدرت رو به دست بگیرن یا نگیرن. بحث جانانه ای در بینشون صورت میگیره. لنین موافق با انقلابه، نظرش هم اینه که حزب بولشویک به اندازه کافی قدرت داره که بتونه قدرت رو به دست بگیره، با انتخابات هایی که شده، با نارضایی های وسیعی، با قول هایی. به عزیزان عرض بکنم انقلاب اکتبر فقط از ماه آوریل که لنین وارد به ایستگاه قطار پتروگراد میشه تا 25 اکتبر، یعنی اینقدر کوتاه و با 3 میلیون کارگر، همه اینا نقش داره که چه بر سر انقلاب اکتبر رفته. به عزیزان عرض بکنم در مقایسه با انقلاب چین که 22 سال طول میکشه، انقلاب اکتبر در 2 شهر در درجه اول پتروگراد، برای اینکه این کتاب میگه انقلاب در پتروگراد، واقعیتش همینه، در پتروگراد و مسکوه. بنابراین باید تصمیم بگیرن. لنین میگه که ما به اندازه کافی قدرت داریم که در واقع در این انقلاب پیروز بشیم، در و این یک. دوم، موقعی که ما انقلاب بکنیم، یعنی یک انقلاب سیاسی. حالا به عزیزان عرض میکنم لنین هیچگاه انقلاب اکتبر یا انقلاب سوسیالیستی نمیدونسته. حالا اگه فرصت شد شاید در جلسات آینده از مقالات و چیزهایی که میمیسه به عزیزان عرض بکنم. در واقع میگه ما یه انقلاب سیاسی داریم میکنیم و نه انقلاب اجتماعی. انقلاب سیاسی فرق میکنه با انقلاب اجتماعی، یعنی سوسیالیستی. اروپا چند کشورش آمادگی اینو دارن که انقلاب سوسیالیستی بکنن، یعنی مطابق با تئوری مارکس نیروهای مولدشون طوری به اصطلاح پیشرفت کرده که الان مرحله انقلابشون مرحله در واقع سوسیالیستیه و اونا میان به کمک ما و در نتیجه انقلاب جان سالم به در میبرن. کامنف و زینوویف و یک نفر دیگه، اینا در برابر لنین میایستن و بحثشون اینه که اولا ما به اندازه کافی قدرت نداریم، دوم عبارت از اینه که در اروپا چنین انقلاب سوسیالیستی صورت نمیگیره. جلسه دیگه‌ای در 16 اکتبر بازم در یکی از شبها صورت میگیره و آخرین تصمیمات رو در واقع در این جلسه‌ای که در 10 اکتبر از 15 نفر 9 نفر طرف لنین رو میگیرن، 2 یا 3 نفر به شدت در برابرش می ایستن و 1-2 نفر هم مواضع در واقع بینابینی می گیرن. ولی بالاخره 16 اکتبر در جلسه ای که دارن نظر لنین برنده میشه و دست به انقلاب می زنن و ما می دونیم 25 اکتبر در واقع به اصطلاح کارگرای مسلح میان و قدرت رو در واقع از دولت کرنسکی توی این کتاب نشون میده که وضعیت دولت کرنسکی چی بوده. توی کاخ اسمولنی نشسته بودن، همینجوری فرمان میدادن، بعدش فرمانشون تموم میشه، اصلا به کلی از هم وارفته بودن، یعنی در واقع دیگه دولتی وجود نداشت و در واقع به اصطلاح بلشویک‌ها با این سازماندهی که داده بودن قدرت رو به دست میگیرن. حالا ببینیم حرف زینوویف و کامنف درست از آب در اومده یا حرف لنین. حرف لنین از جهت قدرتگیری حزب بلشویک کاملا از آب درست از آب در اومد، ولی آیا در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت گرفت؟ حرف زینوویف و کامنف درست بود؟ عزیزان، همه اینا ارتباط پیدا میکنه به اینکه چه بر سر انقلاب اکتبر رفته، یعنی در واقع ارزیابی لنین از اینکه در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت میگیره نادرست از آب در اومد. حالا چرا؟ خود من کنجکاو بودم که چرا لنین همینجا به اصطلاح نکته ای رو به عزیزان چرچیل دشمن لنین بود، با همه اینا اذعان داشت که لنین بزرگترین سیاستمدار زمانه. منتها نظرش این بود که لنین علت اینکه اینجوری یک انقلابی رادیکال شده اینه که برادرش، ما میدونیم برادر لنین جزء ناروتنیک ها بود و توسط تزار تیربارون شد. چرچیل میگفت این از وقتی که برادرش تیربارون شده خون جلوی چشمشو گرفته و از این جهته که انقلابی شده، نه اینکه فرضاً طرفدار کارگراست یا مثلا طرفدار سوسیالیسم. میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که با وجود اینکه این چنین آدمی که از نظر سیاسی واقعاً یه نابغه بود، حالا نه تنها ورزشکار بود، هر وقت روی رودخونه ولگا یا رودخونه های دیگه سوار قایق میشد در جهت مخالف آب میرفت تا از یه ده به ده دیگه بگذاریم. بنابراین با وجود این نبوغی که داشت اشتباه کرد. حالا چرا؟ همینطور که گفتم من کنجکاو بودم که چرا لنین این اشتباه رو کرد؟ برای اینکه ارزیابیش از امریکا کامل نبود و متوجه نبود که درست در این زمان که اینا دارن تازه انقلاب میکنن یه انقلاب صنعتی فوردیزم، انقلاب صنعتی بزرگی توسط هنری فورد صورت گرفته و عرض شد که در جنگ اول جهانی هم آقای وودرو ویلسون به قدرت رسیده با وجود آنکه اکثریت مردم امریکا مخالف در ورود به جنگ اول جهانی هستند، وودرو ویلسون چنان مخالفین رو سرکوب میکنه که تاریخش نوشته شده و وارد جنگ اول جهانی میشه. این آدم واقعا از اون آدم های کنسرواتیو ضد انسان بود، وودرو ویلسون. یکی از اهدافش خیلی آشکار بود، برای اینکه در آلمان داشت انقلاب عملا سوسیالیستی میشد و حزب سوسیال دموکرات داشت به قدرت می رسید، که حتی روزا لوکزامبورگ و هر شود که یارانش در واقع داشتن به اصطلاح آماده برای یک انقلاب بودن. در اتریش داشت صورت می گرفت و در یکی دو تا کشور دیگه به اصطلاح اروپایی، موقعی که حتی در ارتش فرانسه داشت به اصطلاح طغیان می شد، ممکن بود در فرانسه هم صورت بگیره انقلاب. جنگ اول جهانی شروع میشه، امریکا وارد میدان میشه و باعث این میشه که از انقلابات سوسیالیستی در این کشورها جلوگیری بشه. یعنی در واقع ورود امریکا به چیز باعث جلوگیری این میشه. به طور کلی در نوشته هاش لنین به نظر من امریکا رو دست کم گرفته بوده، در نوشته های بعدیش هم یه مقدار. به هر حال انقلاب پیروز میشه و از همون ابتدا در واقع با مشکل روبرو میشه. حالا به عزیزان عرض بکنم، من در واقع اسم ببرم، من فکر نمی کنم امروز بتونم همه اینو، برای این که میخواستم که به حساب با انقلاب چین که من شانس اینو داشتم که از دهه همون 1960 دنبالش کردم، تفاوت این دوتا انقلاب رو ما باید دریابیم و ببینیم چرا یکیش اینجور چنین پیروزی رسیده و یک و چرا دیگریش به شکست با شکست روبرو شده. بنابراین لنین از این جهت به نظر من امریکا و انقلاب صنعتی که در درجه اول، البته لنین موقعی که حزب به قدرت میرسه با هنری فورد تماس میگیره و ازش میخواست که به حساب هنری فورد بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه، همینطور که ارشاد با شرکت نفتی کانتیننتال ارمن همر تماس میگیره و بهشون میگه بیایید سرمایه گذاری بکنید، ارشاد که از تکساس اینسترومنت به حساب مته حفره چاه یکیش هم وارد میشه، منتها لنین در واقع به مهندسای روس میگه که آلیاژش رو باید پیدا بکنید و خودمون به حساب مته بسازیم، که بعدش به حساب تکساس اینسترومنت دیگه به هیچ وجه بهشون نمیده. یعنی میخوام عرض بکنم در ابتدای انقلاب تا زمانی که لنین زنده است یه همچین وضعیتی داره که به حساب از سرمایه‌دارای خارجی دعوت میکنه که بیان تشریف بیارید. حالا بنابراین از ابتدا انقلاب با مشکلات عظیمی مواجه میشه. یکی عبارت از اینه که در اروپا اون انقلابات سوسیالیستی صورت نمیگیره، از چهار طرف دولت شوراها محاصره میشه، هم نیروهای فرانسوی و آلمانی از غرب، ژاپنی و امریکایی از شرق و انگلیس از جنوب و از آرخانگل در شمال، که عزیزان میدونن لشکر دانسترویل که میاد محاصره بکنه انقلاب اکتبر از بین ببره، همون لشکریه که میاد از ایران و رضا شاه میر پنج یکی از در واقع سربازای لشکر دانسترویله. در این حال عزیزانم این رو بدونن به اصطلاح. بنابراین محاصره میشه و جنگ از غیر از نیروهای مهاجم به رهبری کلچاک و دنیکین میان تا نزدیکی های شهر غازان، یعنی داشت انقلاب از بین میرن. منتها دهقانای روس متوجه شدن که این روسهای سفید از بلشویک ها به مراتب خطرناکترن و در نتیجه به اصطلاح شروع کردن به اصطلاح یه مقدار همکاری بلشویک ها و بسا اون حمله خارجی شکست خورد. منتها بلای دیگری که به جان انقلاب افتاد عبارت از این بود که چون لنین بهشون به دهقانا قول داده بود که زمین بده، البته دهقانا از همون ماه جولای خودشون اومده بودن و فئودالا رو بیرون انداخته بودن و زمین رو تصرف کرده بودن، در نتیجه زمین ها خصوصی شد. حالا انقلاب که اتفاق میفته، ما میدونیم سرمایه‌دارا تمام کارخونه ها رو میبندن، عرض شود که در برابر این انقلاب میایستن و از خارج ما میدونیم چه خرابکاری هایی میشه، چه به اصطلاح دشمنی با این انقلاب آغاز میشه. ولی از همه مهمتر عبارت از اینه که چون تمام کارخانجات از کار افتاده بود، بازاری وجود نداشت، دهقانا حاضر نبودن غله به شهر بدن، در حالی که بلشویکا قول داده بودن، قول نان داده بودن، ولی دهقانا حاضر نبودن غله رو. از اینجاست که جنگ داخلی آغاز میشه. عزیزان، دلم میخواد تک تک اینا رو بدونیم که تفاوت بین این دو انقلاب چی بوده و انقلاب اکتبر بعد از اینکه به پیروزی میرسه با چه مشکلات عظیمی روبرو میشه که بعداً لنین مجبور میشه از یک سلسله تئوری‌های خودش و خواست‌های خودش عقب نشینی بکنه، که اتفاقاً ایست و مزاروش به اینا اشاره میکنه و به نوعی نقد از لنین هم نقد میکنه، همینطور که مقدار از مارکس هم یعنی به اصطلاح نقدش جانانه است. جنگ داخلی که شروع میشه یک فاجعه عظیمی برای انقلاب اکتبر، برای اینکه لنین و تروسکی به اصطلاح وزیر جنگ یا به اصطلاح ارتش سرخی رو که درست کرده بودن که بعداً به 5 میلیون میرسه، به اصطلاح زیر نظر تروسکی بود، مجبور میشن که کارگرای رو که واقعاً انقلاب رو انجام داده بودن، این رو بفرستن و به زور عملاً غله از دهقانا بگیرن. جنگ داخلی از اونجا. من بارها و بارها به اصطلاح کتاب شلوخوف رو اینجا ازش اسم بردم، دون آرام، در واقع جریان همین جنگ داخلی بین کارگرا و دهقانای روس. عزیزان باید تصور بکنن که این چه فاجعه‌ایه برای انقلاب. ولی بالاخره به اصطلاح کارگرا پیروز میشن، منتها بخش عظیمی از این کارگرای انقلابی جانشون رو از دست میدن و در نتیجه بعدش لنین مجبور میشه که یه مقدار از خرده بورژواهای زمان تزار رو بیاره و ازشون به اصطلاح استفاده بکنه. فکر میکنم هفته گذشته من اشاره کردم که در همین کتابایی که از دانشگاه استنفورد بیرون میاد و من تعداد زیادش رو گیر آوردم، از اون موقع اینا تصمیم میگیرن که از درون حزب نفوذ بکنن و این انقلاب رو از پا در بیارن، که تا حدی از اون موقع در واقع اینا پیروز میشن که چنین نفوذی در حزب بکنن علارغم. بنابراین اینا به اصطلاح اتفاقاتیه که در انقلاب اکتبر افتاده و من فکر میکنم امروز به اصطلاح برای اینکه عزیزان خسته نشن، این بحث رو در همین جا به اصطلاح فعلا خاتمه بدم، برای اینکه اگه بخوام بحث رو ادامه بدم بعد به انقلاب چین هم برسم که جلسه آینده این کار رو میکنیم و ببینیم چرا این یکی با شکست مواجه شد و چرا اون یکی به این عظمت رسیده که تنها امید بشریت رو تشکیل میده و این خودش به اصطلاح یک درس بزرگه برای ما و نیروهای ترقی خواه ایران، که در ایران نیروهای ترقی خواه کم نیستن. به این ترتیب من این جلسه رو من فکر میکنم و همینجا ختمش میکنم و تا جلسه و جلسات متاسفانه من جلسه آینده خدمت عزیزان نیستم، ولی ادامه میدیم هفته بعدش ادامه میدیم. به این ترتیب من از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم. هر شبت که عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب میره، به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به m-mohit.org. تا دو هفته دیگه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.